ده شب به وقت ایران از رادیو فردا با شما هستیم. سلام بر شما در گوشه و کنار ایران در یک شنبه هفتمین شب از اسفند ماه در آخرین ساعات این یک شنبه و سلام به شما در هر جایی که صدای ما رو میشنوید بیرون از ایران و از بین رادیوهای مختلف رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است که بعد از رادیو پس فردا شروع میشه و توی نیم ساعت آینده درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان میشنوید. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم که چه برنامه‌هایی میشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. نوشین سید حسینی، حالت چطوره؟
سلام آزاده به تو و سلام به تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستن. خوبم آزاده، امیدوارم که شنونده هام خوب باشن. البته نمیشه بهتر از این بود توی این مجله در کنار تو و با شنونده ها.
و چند ساعت هم مونده به اسکار.
دقیقاً.
و برنامه زنده‌ای که از رادیو فردا قراره در مورد اسکار پخش بشه.
همه چی خوبه واقعاً.
پس همه چی خوبه. چه خبر میشین؟
آزاده، همونطور که در بخش دیگه هم اشاره کردم بهش، ششمین روز تظاهرات در افغانستان بود و متاسفانه این تظاهرات به کشته و زخمی شدن یه تعداد آدم منجر شده. دو تا خبر خوب در مورد ایران هستش که اسخر فرهادی درست در آستانه برگزاری مراسم اسکار یک جایزه دیگر رو هم از آن خودش کرده. فیلم سینمایی مستقل هست، موسوم به ایندیپندنت اسپیریت. پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار زندانی که با سپردن وثیقه آزاد شده. و البته یه خبر دیگه از ایران این هستش که وزارت امور خارجه برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر عازم ژنو شده. چند تا خبر دیگه هم هستش از قرقیزستان و یک دو تا خبر داخلی هم از ایران که اگر فرصت باشه میخونم.
نوشین سید حسینی، خبرهای مجله شبانگاه.
متشکرم. در ششمین روز تظاهرات ضد آمریکایی در شمال افغانستان یک معترض کشته و 7 سرباز آمریکایی زخمی شدند. مقام‌های محلی اعلام کردند روز یکشنبه در حدود 2000 تن در اعتراض به سوزاندن قرآن در یک پایگاه نیروهای ناتو در شهر امام صاحب در ایالت قندوز تظاهرات کردند. در جریان درگیری تظاهرکنندگان با نیروی پلیس یک غیر نظامی کشته شد. جشنواره فیلم‌های ایندیپندنت اسپیریت که فیلم‌های مستقل را گرامی می‌دارد، شنبه شب در سانتا مونیکا در کالیفرنیا برگزار شد و اسخر فرهادی کارگردان فیلم جدای نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم بین‌المللی را به دست آورد. این جشنواره که یک شب پیش از اجرای مراسم اسکار برگزار شد، از فیلم آرتیست یا هنرمند تقدیر کرد. فیلم سامت آرتیست نامزد 10 جایزه اسکار است. اسخر فرهادی از ایران نامزد دریافت 2 بخش در اسکار است. فیلم او در بخش بهترین فیلم خارجی حضور دارد و او همچنین نامزد بهترین فیلم نامی اصلی است. مراسم اسکار ساعت 3:30 بامداد دوشنبه به وقت ایران در هالیوود آغاز می شود. پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار زندانی با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی، بعد از ظهر یکشنبه آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، پرستو دوکوهکی 25 دی ماه گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بند 2 الف در زندان اوین منتقل شد. این بند زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران اتهام پرستو دوکوهکی و چند نفر دیگر را همکاری با تلویزیون بی بی سی فارسی اعلام کرده است. بی بی سی فارسی میگوید در ایران هیچ کس با این شبکه همکاری نمی کند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، عصر یکشنبه برای شرکت در 19th نشست شورای حقوق بشر عازم ژنو در سوئیس شد. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است وی دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در موضوعات حقوق بشری را تبیین کند و همچنین با وزرای خارجه برخی کشورها به گفتگو بنشیند. بر پایه این گزارش، علی اکبر صالحی در کنفرانس خلع سلاح نیز در زمینه امنیت بین‌المللی سخنرانی خواهد کرد. و خبر آخر این که آلمازبک آتامبایوف، رئیس جمهوری قرقیزستان، با ابراز نگرانی از پیامدهای درگیری احتمالی آمریکا و ایران برای کشورش گفت که ایالات متحده نباید از پایگاه هوایی مناس برای حمله به ایران استفاده کند.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید در ادامه این مجله. همه پرسی درباره اصلاح قانون اساسی سوریه، قانونی که قبل از این نقض شده بود.
در قانون اساسی موجود هم آزادی بیان تضمین شده، آزادی فعالیت‌های اجتماعی تضمین شده، همچنین انتخابات چند نامزدی.
حضور جبهه پایداری با حمایت آیت الله مصباح یزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی.
در میان چهره های امنیتی شاخص‌ترین چهرش آقای روح الله حسینیان هست که از مقامات وزارت اطلاعات بود. در دهه 70 در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای نام او برای جامعه و مطبوعات آشناتر شد.
این فقط یه سری از بخشایی از برنامه‌هایی هست که تو این مجله میشنوید. تا 25 دقیقه آینده بیشتر هم میشنوید اگه همراه رادیو فردا باشید. ده و پنج دقیقه شب هست در تهران. یک شنبه شب همچنان با شما هستیم و با یک گزارش شروع میکنیم. به سوریه میریم که روز یک شنبه یعنی همین امروز اصلاحات قانون اساسیش که بشار اسد مدتی قبل از شروع اعتراضات تو این کشور وعده‌اش رو داده بود به همه پرسی گذاشته شد. شورای ملی سوریه و شورای هماهنگی برای تغییرات دموکراتیک در سوریه، گروه‌های اصلی مخالف حکومت، همه پرسی رو تحریم کردند. آمریکا و اروپا همه پرسی در شرایط فعلی رو مضحک خوندند و وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه بر این موضع تاکید کرده. از نادر صدیقی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در رباط پایتخت مراکش از نظامیان و بازرگانانی که در سوریه همچنان از بشار اسد پشتیبانی می‌کنند دعوت کرد تا از این حمایت دست بکشند و او را منزوی کنند. خانم کلینتون که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، خطاب به حامیان بشار اسد گفت: شما هرچه بیشتر از کمپین خشونت رژیم علیه برادران و خواهرانتان پشتیبانی کنید، شرافت و عزت خود را بیشتر آلوده خواهید کرد و اگر از شرکت در یورش‌ها خودداری ورزید، زنان و مردان هموطن شما با عنوان قهرمان از شما یاد خواهند کرد. سخنان خانم کلینتون همزمان با برگزاری همه پرسی از رای دهندگان سوری درباره قانون اساسی جدید ایراد شد که شخصیت‌های جهان غرب از آن با عنوان قلابی و ساختگی یاد کردند. قانون اساسی پیشنهادی دولت سوریه آزادی حزب‌ها را تضمین و مدت ریاست کشور را به 2 دوره انتخابی محدود می‌کند. مخالفان بشار اسد در سوریه نیز برگزاری رفراندوم قانون اساسی را یک ژست توخالی توصیف کرده و بر این نکته تأکید کرده اند که حکومت دمشق همزمان با برگزاری این همه پرسی به بمباران و کشتار مردم در مناطق مختلف سوریه ادامه داد و تنها در روز یک شنبه 29 تن را به قتل رسانید که بیشتر این قربانیان در شهر هومس بودند. مقام‌های اتحادیه اروپا اقدام دولت سوریه را نمایشی خواندند و از آن جمله وزیر امور خارجه آلمان گفته است که رأی‌گیری ساختگی نمی‌تواند به حل بحران جاری کمک کند. روز جمعه گذشته مقام‌های آمریکایی، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در تونس برای اتخاذ یک استراتژی واحد جهت واداشتن بشار اسد به کنارگیری از قدرت و پایان دادن به کشتارها در سوریه به رایزنی پرداختند و از موضع چین و روسیه در قبال بحران سوریه به شدت انتقاد کردند.
It is just despicable. And I ask, whose side are they on?
در این زمینه خانم کلینتون گفت پشتیبانی از اسد واقعا قابل نکوهش است و باید پرسید که آنها طرفدار چه کسی هستند. وزیر خارجه آمریکا افسود آشکار است که روسیه و چین در کنار مردم سوریه قرار ندارند. اسوشیتد پرس گزارش داده است که در دمشق مرکز قدرت بشار اسد تعداد رای دهندگان قابل توجه بود، ولی در مناطقی مانند نواحی شمال باختری و جنوب منطقه درعا که شورشیان مسلح با نیروهای امنیتی همواره درگیرند، حضور رای دهندگان بسیار کم بوده است.
همطور که نادر صدیقی گزارش میداد، حکومت بشار اسد در سوریه روز یکشنبه اصلاح قانون اساسی این کشور رو به همه پرسی گذاشت. لغو انحصار حزب حاکم بعث و وضعیت اضطراری و همطور محدودیت دوره ریاست جمهوری به 2 دوره 7 ساله از جمله اصلاحات در نظر گرفته شده است. اما مخالفان اصلی حکومت بشار اسد همه پرسی رو تحریم کرده بودند. مینا بهارمست از رادیو فردا در گفتگویی با امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن پرسیده که این همه پرسی به هر حال گامی به جلو محسوب نمیشه.
به نظر نمیرسه، برای اینکه اونایی که بایستی این همه پرسی رو و نتیجهش رو قبول بکنند، یعنی نیروهای مخالف آقای بشار الاسد، نخواهند پذیرفت.
اصلاحاتی که در قانون اساسی پیشنهاد شده در هر صورت میتونه به نفع مخالفان تموم بشه،
به شرطی که اجرا بشه. ولی میدونین رژیم آقای اسد قانون اساسی موجود را هم رعایت نکرده، چون در قانون اساسی موجود هم آزادی بیان تضمین شده، آزادی فعالیت‌های اجتماعی تضمین شده، همچنین انتخابات چند نامزدی در قانون اساسی فعلی هم وجود داره، ولی می‌دونیم که همیشه انتخابات ریاست جمهوری در سوریه در این 60 سال حکومت بعث تک نامزدی بوده.
لغو انحصار حزب بعث تا چه حد برای جلب رضایت مخالفان اهمیت داره؟
به نظر من مسئله مهمی نیستش، چون همکنون هم دولت سوریه از نظر تئوریک یک دولت چند حزبی هست، چون حزب بعث به اصطلاح رهبری یک جبهه ملی رو بر عهده داره و 5 حزب دیگه از جمله یک حزب کمونیستی در این جبهه به اصطلاح ملی شرکت دارند. از این گذشته می‌دونیم این متنی که به رأی گذاشته شده ترجمه ناقصی هست از قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه که در اون اختیارات اساسی متعلق است به رئیس جمهوری، پارلمان ضعیف هست و هیچ تضمینی وجود نداره که حزب بعث نتونه با قانون اساسی جدید هم ریاست جمهوری رو به خودش اختصاص بده، هم اکثریت پارلمان رو و در نتیجه به حکومت خود ادامه بده. از این طرف از طرف دیگه آقای اسد میتونه در پایان دوره کنونی ریاست جمهوریش در 2014 برای 2 بار دیگه نامزد بشه و انتخاب بشه و تا سال 2028 رئیس جمهوری باقی بمونه.
در تظاهراتی که تا به حال در دمشق به خصوص به نفع بشار اسد برپا شده یا در تصاویری که از همه پرسی روز یکشنبه دیدیم، بیشتر به نظر میرسه که طبقه متوسط تحصیل کرده سوریه در اون شرکت دارن، به خصوص با ترکیبی که از زنها میبینیم. این نمیرسونه که بشار اسد به هر صورت حمایتی در میان طبقه متوسط این کشور داره؟
بدون تردید به آقای اسد طرفدارانی داره. مسئله اساسی این است که آیا این طرفدارانش اکثریت دارند یا نه. تصاویری که دیدیم متعلق است به اساسا دمشق و حلب و در این 2 شهر کارمندان دولت زیاد هستند، اعضای حزب بعث زیاد هستند و در نتیجه آقای اسد طرفداران بیشتری داره نسبت به شهرهای دیگه. از این گذشته آقای اسد در میان اقلیت علوی یا نوسیری که خودش متعلق به اونا هست بدون تردید طرفدارانی داره. در این حال مسیحیان، یعنی یک اقلیت دیگه سوریه، اونا هم میترسند که اکثریت سنی اگر روی کار بیاد به رهبری اخوان المسلمین برای اقلیت‌های مذهبی مثل مسیحیان، مثل درزی‌ها و مثل علوی‌ها مشکلاتی به وجود بیاد. بدون تردید آقای اسد روی این اختلافات زیاد سرمایه گذاری کرده و خودش رو به عنوان تنها کسی معرفی میکنه که میتونه سوریه رو از جنگ گروه‌های مذهبی و فرق مختلف دور نگه داره.
بنابراین این همه پرسی میتونه به نحوی مشروعیتی رو برای حکومت بشار اسد فراهم کنه تا بتونه با مخالفان مذاکره کنه.
به نظرم مشکل میاد، برای اینکه از طرف دیگه این جریان کشتاری است که ادامه داره. تقریبا سراسر سوریه در حال شورش هست بر علیه رژیم آقای اسد. حالا این شورشیان آیا نماینده اکثریت هستند یا نیستند نمیتونیم بدونیم، مگر اینکه فرصتی پیش بیاد برای یک انتخابات آزاد در سوریه که اونم در حال حاضر بعید به نظر میرسه.
همه پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی سوریه. این موضوع گفتگوی مینا بهارمست از رادیو فردا بود با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از سوریه بریم به ایران درباره انتخابات جمعه بشنویم. جبهه پایداری یکی از گروه‌های سیاسی اصولگرا محسوب میشه که با حمایت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی وارد انتخابات مجلس نهم شده و تصمیم گرفته که بخشی از کرسی‌های مجلس رو به دست بیاره. وحید پوراستاد از رادیو فردا با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم فرانسه، گفتگو کرده و در مورد مهم‌ترین چهره‌های شناخته شده جریان جبهه پایداری در انتخابات پرسیده.
من فکر میکنم که میشود این فهرست 30 نفره رو به 4 دسته امنیتی، نظامی، روحانی و سیاسی تقسیم کرد. در میان چهره های امنیتی شاخصترین چهرش آقای روح الله حسینیان هست که از مقامات وزارت اطلاعات بود در دهه 70. در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای نام او برای جامعه و مطبوعات آشناتر شد. خانم لاجوردی شنوندگان رو به یاد پدر ایشون میندازه که زندانبان بزرگ زندان اوین بود در دهه 60. در میان چهره‌های نظامی سردار کوثری به چشم میاد که پیش از این فرمانده لشکر تهران بود. در میان روحانیان هم که همه تفکر آقای مصباح رو دنبال میکنند، آقای محمود نبویان، سقای بیریا، رسایی، روانبخش و آقا تهرانی چهره‌های شاخص هستند و البته اگر سابقه تحصیلات حوزوی آقای استاد آقا رو هم در نظر بگیریم، ایشون هم جزء همین دسته است. در میان چهره‌های سیاسی بیشتر بریدگان از محمود احمدی نژاد جلب توجه میکنند، مثل آقای میرکاظمی و آقای بیژن نوباوه. البته نام آقای حداد عادل ظاهرا بناست که در همه فهرست های اصولگرایان باشه، به دلیل توجه ویژه‌ای که طرف بزرگان به ایشون وجود داره برای جایگاه ویژه‌ای که قرار است در مجلس آینده احتمالاً داشته باشند.
آقای اکبرین، نام تعدادی از افراد روحانی رو در این لیست جبهه پایداری نام بردید. چه تعداد از این افراد و یا کدام یک از این افراد به آیت الله مصباح یزدی نزدیک هستند؟
تمام روحانیانی که در این فهرست قرار دارند، چه اونهایی که در دسته روحانیان نامشون رو آوردم و چه آقای حسینیان که در دسته چهره‌های امنیتی از ایشون یاد کردم، همه اینها از بستگان فکری و تحصیلی آقای مصباح هستند. با این ویژگی که آقایان رسایی و روانبخش مسئولان رسانه‌ای مؤسسه آقای مصباح هستند و در طول دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی تمام بولتن هایی که برای مراجع میرفت و در حوزه منتشر میشد علیه دولت اصلاحات توسط این دو نفر تنظیم میشد، حتی کتابی علیه مطبوعات توقیف شده توسط آقای رسایی تنظیم شد که در تیراژ بالا و رایگان بین روحانیان و عالمان دینی توزیع شد. آقای تهرانی و آقای سقای بیریا رسما در هیئت دولت محمود احمدی نژاد بودند و حالا به دلیل اختلافات با جریانی که از اون به عنوان جریان انحرافی یاد میکنند از اونها فاصله گرفتند. آقای نبویان تئوریسین اعدام آقای دکتر عبدالکریم سروش بود، حتی در تلویزیون جمهوری اسلامی هم ایشون دعوت شد و تصریح کرد که آقای سروش سر به ارتداد میزنه و در واقع آدرس اعدام ایشون رو به نیروهای نظامی و امنیتی میداد. میماند حسین استاد آقا که فرمانده عملیات حمله به بیت آیت الله منتظری در 28 آبان 76 بود که نتیجهش غارت آرشیو غنی علمی ایشون بود و پلمب شدن حسینیه شهدا.
آقای اکبرین، چه دلیلی وجود داره که آیت الله مصباح یزدی برخلاف سابقه قبلیشون که بیشتر در حوزه فلسفه و مذهب وارد می‌شدن، اینطور علنی دارن وارد عرصه سیاسی میشن و از یک گروه سیاسی حمایت میکنن؟
آقای مصباح نخستین بار نیست که وارد عرصه علنی سیاست شده، منتها این بار بستر مناسبش رو پیدا کرده. فراموش نکنیم که آقای مصباح با آمدن آقای خاتمی به طور جدی در عرصه رسانه‌ها و جامعه مطرح شد. تریبون خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران رو به ایشون سپردن تا علیه دولت اصلاحات تئوری پردازی بکنه. از همون زمان ایشون تلاش کرد، اما اقتدار رأی 20 میلیونی آقای خاتمی و فضای اون دوران و فضای مطبوعات اجازه به ایشون نداد. الان ایشون فرصت رو مناسب دیده برای بازگشت به این عرصه، ضمن اینکه در عرصه چهره‌های نظامی و امنیتی هم همین اتفاق افتاده. یعنی تا به حال گفته میشد که در انتخابات نظامیان دخالت میکنند، اما این بار لیست جبهه پایداری لیست رسمی حضور نظامیان در عرصه سیاست تلقی شد.
و با این اوصاف، اگر اعضا و لیست جبهه پایداری در انتخابات برنده بشه، شما فکر میکنید چه تأثیری ورود این افراد در عرصه سیاسی ایران خواهد گذاشت؟
روحانیانی از جنس آقای مصباح و شاگردان ایشون که در این لیست هستند، تئوریسین‌های فاندامنتالیسم اسلامی، بنیادگرایی اسلامی و طالبانیزم ایرانی هستند. اینها تا به حال به گمان من تمام تلاششون رو به لحاظ غیرقانونی برای به هم زدن تجمعات و نفوذ در دولت، بستن مطبوعات و جلوگیری از آزادی اندیشه و بیان به کار بردن. منتها همیشه تا به حال اعتراض ما به اینها این بود که دارن رفتار غیرقانونی انجام میدن. در عرصه مطبوعات و در عرصه اجتماعات، هر جا اینها جلوی آزادی ها رو گرفتن، ما استناد کردیم و منتقدان استناد کردن به اینکه این رفتار غیرقانونی است. معتقدم اگر اینها وارد مجلس بشن، همون کارهای سابق رو به صورت قانونی براش برنامه‌ریزی میکنن که از این به بعد کسی نتونه بگه که این کارها غیرقانونی است. همه اینها رو تبدیل به مواد قانونی میکنن تا بتونن جلوی آزادی اندیشه و بیان رو و سوق دادن کشور به طالبانیزم ایرانی رو از طریق قانون محقق بکنن.
محمد جواد اکبرین بود، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، به سوالات وحید پوراستاد جواب میداد از رادیو فردا درباره حضور جبهه پایداری به عنوان یکی از گروه‌های سیاسی اصولگرا در انتخابات مجلس نهم.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی،
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
بله، همراه رادیو فردا باشید. از ایران بریم به افغانستان. بعد از پیدا شدن نسخه های سوخته قرآن در پایگاه نظامی متعلق به سربازان آمریکایی در بگرام در افغانستان، واکنش ها به اون با اعتراضات خیابونی مردم افغانستان و کشته شدن دو نفر از مشاوران آمریکایی در وزارت داخله افغانستان ادامه پیدا کرده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه بیانیه ای صادر کرد و اون چیزی رو که حتی که به قرآن خونده رو محکوم کرد و بر ضرورت خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان تاکید. ژکفر احمدی خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، در پاسخ به پرسش همکارم نوشین سید حسینی درباره آخرین رویدادهای مربوط به این حادثه میگه.
تظاهرات ضد آمریکایی ها در افغانستان امروز وارد ششمین روز شد. در جریان تظاهرات خشونت آمیزی که در ولایات قندوز و سمنگان صورت گرفت، 4 تن کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. معترضان خشمگین در ولایت قندوز با پرتاب بم بر یک مرکز اسپیشال فورس ایالات متحده آمریکا، 7 تن از نیروهای خاص آمریکایی را زخمی ساختند. تظاهرات در حال ادامه یافتن که رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل، در حالی که احساسات مردم افغانستان را در ارتباط با بی‌حرمتی از سوی نیروهای آمریکایی به قرآن کریم حق اونا دانست، تأکید کرد که نباید مردم افغانستان به دشمنای کشور فرصت بدن تا وضعیت موجود را به نفعشان بچرخانند و از این وضعیت سوء استفاده بکنند.
پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عذرخواهی کرد به صورت علنی. آیا این معذرت‌خواهی هم باز مورد قبول تظاهرکنندگان افغانی قرار نگرفته؟
همچنان که شما اشاره کردین، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم به این خاطر معذرت خواهی کرده و نه تنها رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بلکه دیگر مقام‌های او کشور به شمول وزیر دفاع و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان. اما ظاهراً ای عذرخواهی ها جایی را نگرفته و تظاهرات خشونت آمیز در افغانستان همچنان ادامه داره و برخی از مقامات افغان که نمیخوان نامایشان افشا شود در صحبت با ما گفتند که در عقب این تظاهرات خشونت آمیز که ده ها قربانی گرفته، حلقات استخباراتی برخی از کشورهای همسایه و خصوص ایران و پاکستان دخیل هستند و این مقام ها با اشاره به مخالفت ایران و پاکستان با مسئله مشارکت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا میگن که این دو کشور کوشش میکنن تا از وضعیت جاری در افغانستان به ضد ایالات متحده آمریکا کار بگیرن.
آقای احمدی، فردی که به دو نفر از نیروهای ناتو توی وزارت کشور افغانستان شلیک کرده بود و اونها رو کشته بود، اصلا کی هست و آیا خبری هست ازش یا خیر؟
به گفته مقامات وزارت امور داخلی افغانستان، راننده که در وزارت امور داخلی افغانستان کار میکرده متهم است به تیراندازی بر دو مشاور آمریکایی وزارت داخلی افغانستان. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در صحبت با ما تایید کرد این حادثه را و گفت که تلاش های پلیس به منظور بازداشت متهم این قضیه ادامه داره. و
آقای احمدی، اسمی که ازش خبرگزاری ها اسم بردن هست عبدالصبور و این فرد 25 ساله معرفی شده. در این مورد وزیر کشور چیزی نگفت؟
دقیقاً همین پرسش را ما هم از وزارت امور داخلی افغانستان پرسیدیم. اونا از کسی که متهمی قضیه است نام نبردن و گفتن که در روزهای آینده این مسئله روشن‌تر خواهد شد.
آقای احمدی، شما اشاره کردید، گفتید که این فرد زارب راننده بوده، در حالی که خبرگزاری ها نوشتن که این فرد قبل از این که ارتقای درجه پیدا کنه توی وزارت کشور راننده بوده، یعنی وقتی که شلیک میکنه به سمت دو نفر از نیروهای ناتو راننده نبوده بلکه یه پستی داشته توی وزارت کشور.
همین پرسش ما هم در میان گذاشتیم با مقامات وزارت امور داخلی افغانستان. اونا در پاسخ جواب منفی دادن و فقط اکتفا کردن به می که پلیس میکشه که این فرد را در همکاری با نیروهای امنیتی کشور و نیروهای بین المللی به زودی به چنگ گره.
این فرد زارب در مورد ارتباطش با طالبان هم خبرگزاری ها یه گزارش هایی داده بودند و طالبان هم گویا مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. آیا در این مورد هم خبر مستند و موثقی در دست هست یا خیر؟
نه خیر، قسمی که شما اشاره کردین طالبای مسلح گفتن که یکی از وابسته های همی گروه رخنه کرده به داخل وزارت امور داخلی افغانستان و موفق شده تا 4 تن از نیروهای امریکایی را به گفته طالبا در مقر وزارت داخلی افغانستان به قتل برساند. اما در مورد ای که دقیقاً این شخص کی بوده و چگونه رخنه پیدا کرده به داخل وزارت داخلی افغانستان، در این مورد تا حالا گزارش های موثق و دقیق در دست نیست.
ژاک فرحمدی بود، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزادی. رادیو آزادی به سوالات نوشین سید حسینی از رادیو فردا جواب میداد و در نخستین ساعت روز دوشنبه 8 اسفند ماه
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمادوآر،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون.
اصغر فرهادی.
جدایی نادر از سیمین و اصغر فرهادی رو در جوایز اسکار امسال با رادیو فردا به طور مستقیم و زنده دنبال کنید. دوشنبه صبح ساعت 6 به وقت تهران.
بله، تا چند ساعت دیگه این مراسم شروع میشه و شما لطفاً با رادیو فردا این مراسم رو دنبال کنید. ملاقات، بخش دیگه ای از برنامه‌ای که آرش حسنی تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
همسرش در وبلاگ خود نوشته وقتی روژان دختر خردسالش دلتنگ پدر می شود به او می گوید به جای دلتنگی برای پدر به یاد گرسنگی کودکان کار باشد، به جای دلتنگی برای پدر به کودکان آسیب دیده از زندان فکر کند، چرا که بسیارند کودکان چشم انتظار. گویی فکر کردن به کودکان کار در این خانواده سنتی است فراگیر برای تمام اعضا. علیرضا اخوان فعال حقوق کارگران و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر است. این فعال حقوق کارگران بامداد روز 14 خرداد ماه 89 با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. به گفته ناصر زرفشان وکیل علیرضا اخوان، پرونده این فعال حقوق کارگری در شعبه 3 بازپرسی امنیت استان تهران بررسی شد. این فعال حقوق کارگری در تیر ماه سال 89 با قرار وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شد. آقای اخوان در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1.5 سال حبس کاهش یافت. این فعال کارگری در بهمن ماه سال 90 برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد تا حکم 1.5 سال زندان خود را بگذراند. همسر علی اخوان در دلنوشته‌ای که برای روژان دختر خردسالش نوشته آورده، به فرزندش خواهد آموخت به جای گریستن برای پدر قدم در راه صداقت بردارد. او نوشته به فرزندش خواهد آموخت ظلم ستیز باشد و با تبعیض جنسیتی و طبقاتی پیکار کند. همسر علی اخوان در پایان تاکید کرده در یک کلام به دخترش خواهد آموخت تا به جای گریستن برای پدر در راه او گام بردارد، چرا که او به جز احترام شأن و کرامت انسانی، به جز آرمان خواهی و برابری طلبی و آرزو داشتن زندگی شرافتمندانه برای همه به چیز دیگری نمی اندیشد.
همراه رادیو فردا باشید تا ساعت 12 شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا.